أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار فما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سوره مبارکه جاسیه جزء حوامی هفتگانه است که در مکه نازل شد و محور اساسی سور مکی همطور که ملاحظه فرمودید اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق است. در قالب این سور سخن از نزول قرآن کریم و مسیری که طی شده است بیان فرمودند. در آغاز این سوره مانند بسیاری از سور که نزول قرآن را از مبدا وحی بیان می‌کنند، اسماء حسنای خدای سبحان را که نازل کننده قرآن است ذکر می‌کنند و این کتاب وقتی از عزیز حکیم صادر شده است هم مشتمل بر عزت و حکمت است، هم پیام عزت و حکمت دارد و هم تعلیم عزت و حکمت و تدریس عزت و حکمت دارد. درباره آسمان و زمین همونطوری که ملاحظه فرمودی یه آسمان است در مقابل زمین که نظام سپهری و کواکب را به عهده دارد. یه آسمان است در مقابل زمین یعنی فضا و جو که باران از اونجا نازل می شود. ان فی السماوات والارض باب انزل الله من السماء من رزقین فا احیا به الارض فرق میکنه. البته اون سمایی که فی سماء رزقکم ما توعدون اون یه سماء دیگری است غیر از این سمایی است که ستاره ها درش هست و غیر از سمایی است که باران در اون نازل میشود. این که فرمود فی سماء رزقکم، رزق ظاهری همه این فضاست، اما اون رزق معنوی تو آسمان است. لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمود ما آسمان هایی داریم که درهای اونها بروی کفار باز نمی شود. اگر این آسمان های ظاهری سپهری و نجومی باشد که اینها مرتب کفار رفت آمد دارن، اون آسمانی که درش بروی کافر باز نمی شود همون آسمانی که تو بیان نورانی از امیر سلام الله علیه هست، تو بیان نورانی امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست. وقتی اون مرد شامی از وجود مبارک حضرت سوال کرد کم بین الارض و السما، حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگه منظور اون آسمان نجومی است تا چشم میبیند مسیر است، و اگر اون آسمان باطنی است که درهایش به روی کفار باز نمی شود آه مظلوم. مد البصر برای دیدن آسمان ظاهر و دعوت المظلوم این مسیر را طی می کند تا به اون جایی برسد که در اون آسمان به روی کافر باز نمی شود ولی به روی این آه باز است، آه مظلوم تا اونجا می رسد. و تو بیانات نورانی سید شهدا هم هست، تو بیان نورانی امام سجاد هم هست، وجود مبارک امام سجاد دارد که در اون مراحل نهایی وداع پدرم سید شهدا سلام الله علیه به من مطلبی فرمودن که خود امام سجاد در آخر عمرش به امام باقر سلام الله علیه مجمعین همین وصیت رو دارد. به امام باقر در آخر لحظه زندگیش که وصیت میکند می‌فرماید من تو را وصیت می‌کنم به امری که پدرم در آخرین لحظات زندگیش مرا به اون امر وصیت کرد. فرمود ظلم همیشه حرام است و بد، ولی اون مظلومی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن. ایاکم و ظلم من لا یجد و ناصرا الا الله. چون اون آه فقط به الله میرسد. یه وقت هست یه مظلومی است که قدرتی دارد، سمتی دارد، منصبی دارد، قبیله‌ای دارد، فرزندی دارد، قوم خویشی دارد، قدرتی دارد، خب بالاخره به همه اینها تکیه می کند. اما کسی که هیچ پناهی ندارد، این دعای او دعای خالص است. فرمود ایاکه به ظلم من لا یجد و علیه ناصرا الا الله. این همون آهیست که به جایی میرسد که اون درها فقط برای این دعاها و این نیایش ها باز میشود. پس یه بخشی از سماوات تو قرآن کریم هست که نظام سپهری و نجوم و علم و هیئت هست که او جد آیات الهیست. یه سماواتی است که درهایش فقط به روی مؤمنین باز می شود. حالا یا لقومن یوقنون یا للمؤمنین یا لقومن یعقلون که لا تفتح لهم ابواب السماء. این سماوات ظاهری خب مرتب ببینید کفار رفت آمد می کنند دیگه. چند وقت قبلم این رو به عرضتون رسوندیم در باره کوکب کیوان، این همه زحمت ها رو کشیدن و گزارش مفصل هم می دادن، سیاه‌چاله‌ها را بیان کردن، فاصله‌ها را بیان کردن، طول و عرض و عمر را بیان کردن، اما در تمام گفتار اینها کفر می جوشید. گفتن تصادفاً اینجور شد، تصادفاً اینجور شد. اینا چشم تیزبین دارن میلیون‌ها فرسخ دور رو می بینن، اما خدایی که معکم اینما کنتم این رو کورن نمی بینن. بنابراین اون آسمان ها فعلا صحبتش نیست که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون برای گروه خاص است. اما این سماوات نجومی آیات است، عرض هم آیات است، بین الارض و السما هم آیات است. فقط این فی السماوات و الارض آیات للمؤمنین، که فرق مؤمنین و یوقنون و یعقلون بازم بیان میشه. و در خلقت شما که با آسمان زمین خیلی فرق دارید، برای اینکه اون باری که شما انسان ها می توانید حل بکنید، آسمان زمین نمی توان حل بکنه. این مسئله ناعرض در امانه گوشه از این رو بیان میکنه که در بخش پایانی سوره احزاب گذشت. این ناعرض در امانت علی السماوات و الارض، اگر اون گفت آسمان بار امانت، از همین کلمه گرفت. در باری آسمان و زمین یک چیزی هست که انسان بالاتر از همه اون چیز است. انسان یه امانتی رو حل میکند که این آسمان زمین نمیتوانن اون رو حل بکنن. لذا مسئله آفرینش انسان رو جدا ذکر کرد یک، و یقین را در کنار خلقت انسان ذکر کرد دو. فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. درباره اختلاف لیل و نهار هم فرمودید 4-5 طایفه آیه است. طایفه اولا مربوط به اصل آفرینش آسمان و زمین است. طایفه ثانیه درباره نظم ریاضی خلقت لیل و نهار است که فرمود لشمسو ین و غیله ها انتدیف همر وللیلو سابق و نهار. شب جاش مشخصه، روز مشخصه، هیچ وقت شب بر روز جلو نمیفته، هیچ روز روز بر شب جلو نمیفته. این نظمشون است. آیات سوم مربوط به ایلاج است که بازم در بحثی دیروز گذشت برای تأمین فصول چهارگانه، که قوس اللیل از دو طرف در پاییز یعنی از اول تیر به بعد وارد قوس النهار می شود، مرتب شبها طولانی و روزها کوتاه تا برسد به شب یلدا. از دو طرف قوس اللیل وارد قوس النهار می شود، یعنی دیر صبح می شود، زود مغرب می شود، از دو طرف شب فضای روز را می گیرد. لذا از اول تیر تا آخر پاییز یعنی اول یلدا از دو طرف قوس اللیل وارد قوس النهار می شود، نفس روز می گیرند، تنگ می کنند. و از اول زمستان که شب یلدا گذشت دو طرف قوس النهار وارد حوزه قوس اللیل می شوند، یعنی هم از طرف صبح زودتر صبح می شوند، هم از طرف مغرب دیرتر مغرب می شود که شب نفسش گرفته می شود تا برسد به آخر خرداد که کوتاه‌ترین شبه. این طایفه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل هست تا برابر سوره مبارکه فصلت که گذشت فصول چهارگانه تأمین بشود که فرمود و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه، تا فصول چهارگانه بیاید مواد غذایی و اقتصادی و امثال ذلک تأمین بشه. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل که یه طایفه دیگه است، اون هم مضمون یولج را تداعی میکند. یه چیز جدیدی ظاهرا نیست، مطالعه تعبیرات فرق میکند. یه طایفه است از او به علاج یاد شده، یه طایفه است از او به تکبیر یاد شده. در بخش هم فرمود اگر همش روز بود که زندگی براتون سخت بود، اگر همش شب بود که زندگی براتون سخت بود. یأتیکم بلیل تسکنون فیه، یأتیکم بضیاء. اگر همش روز بود زندگی ممکن نبود، اگر همش شب بود زندگی ممکن نبود. در بخش از آیات هم فرمود بین که جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که این دیگه مربوط به مسائل اقتصادی امثال ذلک نیست. فرمود کسانی که نوافل شب، اعمال شب، عبادات شب رو در اثر نسیان یا اضطرار، بیماری یا سفر موفق نشدن روز انجام بدن، یا نوافلی که در روز موفق نشدن شب انجام بدن. اون خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکر را بطلب دیگه است. این مجموعه چند تایفی است که مربوط به خلقت آسمان سبیل است. در جریان سوره مبارکه قصص این آیه آمده است که آیه 72، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. اما این مسئله که آیا شب اول خلق شد یا روز، این یه سبقه علمی ندارد، برای اینکه بر اساس کرویت زمین شب و روز با همند. اینطور نیست که شب مقدم بر روز باشد یا روز مقدم بر شب. این نزاع وجهی ندارد، این بحث ثمره علمی ندارد. چه اثر به عملی وقتی کره زمین در برابر شمس قرار میگیرد، یه طرفش روز یه طرف شب، مگر که به لحاظ غلبه ساکنان اون زمین، اون منطقه‌ای که ساکنانش زیاد است، دریا نیست و کوه نیست و سکنه دارد، او اول روز بود یا قسمت دیگر. این ممکن است، قابل تصویر هست. اما اصل روز و شب درباره کره زمین بعد از اثبات اینکه زمین کروی است، این فرضی ندارد. مطلب دیگه در بحث قبض و بسط علوم سابقا هم گذشت که برخی بران پندار بودن که چون بسیار از کشفیات روزانه در راه است، علوم دیگر، فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و کلام هم در اثر بسط علوم باید در راه دیگه بسط پیدا کند. ممکن نیست اون علوم پیشرفت بکند و این علوم همینطور سر جاش باشه. این فعل جمله درست است و جهاش هم مشخصه، نه بل جمله. نمونهش هم این است که جریان حرکت به سکون، حرکت از آسمان به زمین آمد، به سکون از زمین به آسمان رفت. دیگه از این قویتر و غنیتر شما چه شاهد دارید؟ پیشینیان بر این باور بودن که شمس حرکت میکند و زمین ساکن است. سالیان متمادی، ده ها قرن رو همین این هیئت فکر میکردن که آفتاب حرکت میکند و زمین ساکن است و زمین محوری میاندیشند. بعدها روشن شد برای اونا که زمین حرکت میکند و آفتاب ساکن است. این کم تفاوتی نبود، بالاخره حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت، خیلی فرق کرد. اما هیچ، یعنی هیچ به نفع سالبه کلیه. در بسیاری از مسائل اصولی هیچ اثر نکرد، در بسیاری از مسائل فقهی هیچ اثر نکرد، در بسیاری از مسائل فلسفی هیچ اثر نکرد، در بسیاری از مسائل کلامی هیچ اثر نکرد. عرفان که منزه از آن است که با اینا تغییر پیدا کند. فقط تو مسائل فیزیک و شیمی و امثال ذلک و حرکات خاص ممکن اثر بکند. تو اصل مسئله حرکت که به شش امر وابسته است، مبدع فاعلی میخواد، مبدع قائی میخواد، مسافت میخواد، زمان میخواد، قوه میخواد، فعل میخواد. این شش عنصر که عناصر اصلی حرکتن هیچ فرق نکردن، کم شدن زیاد، با اینکه تفاوت جریان جاذبه و جریان حرکت زمین و جریان سکون شمس کم تحولی نبود. بنابراین این مسئله قبض و بسط محدوده خاص دارد. اونجی که به موضوع مرتبط است یا محمول مرتبط است، اگر منقبض شد آثارش هم منقبض می شود و اگر منبسط شد آثارش هم منبسط می شود. حرکت شش یعنی شش، به شش امر وابسته است، نه کمتر نه بیشتر. حرکت بی زمان نمیشه، بی مسافت نمیشه، بی قوه نمیشه، بی فعل نمیشه، بی محرک نمیشه، بی هدف نمیشه. حرکت بی هدف نخواهد بود. این امور ششگانه با حرکت از خواه زمین بگردد خواه شمس. خب این تفاوت عظیم ذره در مسئله حرکت و قانون حرکتی که فلسفه به عهده دارد، نه علم طبیعی، هیچ اثری نگذاشت. برابر این اختلاف لیل و نهار، حرکت شمس و قمر، آسمان و زمین، اینا یه محور خاص دارن، بحثای مخصوص خودشون رو دارن و آثار مخصوص. عمده یعنی عمده توجه قرآن به این امور نیستی رو این بشر با زحمت که خدا به اون یادش داد بفهمه. اما فرمود بالاخره خدا رو شما بفهمید دیگر. سه تا راه دارد. اگر کسی چشم گوشش بسته است که خدا قرآن با او کاری ندارد، فرمود اعرض امن تولا از ذکر ناولم یورد الا الحیات الدنیا. مثل همون کسی که صریحاً گزارش میداد درباره کوکب کیوان، اما میگه این تصادفاً اینها پیدا شده. اون که سمون بکمون اومبیون فهم لا یعقلون لا یرجون و امثال ذلک، با اونها کاری نیست. اعرض امن تولا از ذکر ناولم یورد الا الحیات الدنیا. اما کسی که تو راه هست، سه تا راه هست به نحو مانعت الخلوف که اجتماع را شاید. بعضی ها پیرو نقلن، بعضی ها پیرو عقلن، برخی ها محدثانه عالم را می نگرن، برخی ها حکیمانه یا متکلمانه می نگرن، برخی ها عارفانه می بینن. یکی راه عقل است، یکی راه نقل است، یکی راه شهود. فرمود اگر اهل حدیث و نقلی لقوم یؤمنون هست که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی که خدا هستید و آمد دار، بالاخره عقل میگوید که نقل حق است، برو به دنبال نقل. اگر اهل حدیث و احترام به روایات و قرآن اثرتی للمؤمنین، اگر با برهان میخواهید بفهمید بعد نقل را مؤید بیارید، حالا یا برهان حدوث است یا برهان امکان فقریست یا برهان امکان ماهویست، راه باز است برای معرفت الله. اگر راه نقل نبود، راه عقل نبود، راه شهود بود که طوبی له حسن و مآب، باید مشاهده کنید. تعبیر قرآن کریم این نیست که اگر فکر بکنی خدا رو میفهمی. با اهل یقین که سخن میگوید یا ما را دعوت میکند، میفهمد این معجزه است، این آیه است. خب اونایی که اثار دیدن اژدها شد فکر کردن یا معجزه رو دیدن؟ اون که میگوید به صحرا بنگرم، به دریا بنگرم، آسمان بنگرم، زمین بنگرم، اون نه محدث است نه حکیم، او عارف است. آیه یعنی آیه، یعنی اینا که دیدن عصای کلیم حق اژدها شد، از راه نقل پی بردن، از راه عقل پی بردن یا از راه شهود؟ اینو معجزه است دیگه معجزه. برای ماها فرق میکند بین اینکه عصا اژدها بشود یا یه پشه ببینیم، یه مگسی ببینیم. ما پشه و مگس رو آیه حق نمیدونیم، ما شب رو آیه حق نمیدونیم، روز رو آیه حق نمیدونیم. ما یا اهل حدیث و نقلیم یا اهل حکمت و کلامیم، دیگه اهل شهود نیستیم بگیم به صحرا بنگرم اینه، به دریا بنگرم اینه. این آیات نمیخواهد بگوید که اگر شما فکر بکنید از شب و روز پی میبرید که خالقی هست. نه، این آیه است، علامت است. آیه یعنی همین نشون میده دیگه. اگر گفتن عصای موسی آیه است یعنی چی؟ یعنی اگر فکر بکنی پی میبری که این موسی معجزه است، یا خیلی این معجزه است دیگر. برای مؤمن اینها معجزه است رو تلاش های نقلی، برای حکیم و متکلم معجزه است روی تلاش‌های فکری، ولی برای عارف دیگه نه فکر میخواد نه نقل میخواد، دارد میبیند دیگه. این ایلون لا تراک رقیبا که در بخش پایانی این دعای نورانی عرفه سید شهدا سلام الله علیه همینه، این که نفرین نیست، این خبر است. یعنی اونی که تو رو نمیبینه کوره، حکیم واقعا کوره، متکلم کوره، عصاکشان بعد کم کم میفهمه خدایی هست. این که گفت پای استدلالی اون چومه، بعد این عصای کوریست که در دست حکیم است، عصای کوریست که در دست متکلم است، عصای کوریست که در دست محدث است، برای که یک عصازنون باید فکر بکنه تا خدا رو ببینه. اون که خودش نشون داد، منتها در فصل سوم یعنی مقام فعل در مقام ظهور خودش نشون داد. اگر ما رمیته هست، اگر هم معکم اینما کتم است، اگر این آیت است، علامت است، نفرمود به این که اگر بحث ها فکر بکنی به جای دیگه میرسی. الان خود قرآن آیه است، یعنی چی؟ خب این معجزه است دیگر. خاندان اسمت زهارت یه جوری میبینن، ماها باید با جون کندن و بحث ها و فکر ها و که معجزه است و تحدی شده و کسی نمیتونه مثل این بیاره و پس معجزه است، بفهم معجزه است. اما اینه که قبلا عرض شد ائمه فرمودن انما یعرف القرآن من خطب به، بعضی از آیات هست که ما نمیدونیم این آیه برای وجوب است یا برای تهدید است یا برای تحریم است، چی جور دارد. ما چون این لحن را نشنیدیم که گوینده چی جور حرف زد، تو استرابیم. اگر کسی بگد برو، یه وقتی تند برو یعنی بیرون برو، یه وقتی برو یعنی اگه میخواستی بری بری، یه وقتی که برو یعنی اگر رفتی آسیب میبینی ولی نرفتی به ره داره. خب آدم چند جور میتونه بگه برو؟ کسی که تو مجلس نشسته از حرف متکلم را میشنود میفهمد او چی رو گفته برو. فهمد انما یعرف القرآن من خطبه به، کسی که صدای وحی را میشنود، کلام خدا را وسیله جبرئیل ما میشنویم این چی رو گفته، آیا این استهزایی گفته، آیا این تحقیری گفته، آیا این تحکیمی گفته، آیا این برای وجوبه. یه وقتی میگن که برو یعنی میتونی بری، یه وقتی میگن برو، خب هر دو بروه، اما این که میشنود میفهمه که این چه پیامی دارد. خب ما شنیدیم این صدا رو، البته اصلش وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله و اهل بیت میرسه. بالاخره ما میشنویم دیگه، ما مخاطبیم، خود قرآن با ما در حرف میزنه، یا ایها الذین نیست، قصه دیگران هم که میکنه با این آقا در حرف میزنه دیگه، همش هر چه که باشه ما مخاطبیم. برو قصه نوح باشه، برو قصه آسمان زمین باشه، برو قصه جهنم و بهش باشه، برو قصه آدم و حوا باشه. نه، او بهتر میفهمد اهل قلوب چی کار کرده. اون که دیگری گفته این بهتر از او دارد میفهمد از عمق کار او باخبر است. یه وقت است که احاطت به خطیئته، خطای فکری یا خطیئه عملی، یا سولت دکم انفسکم، نمیگذارد او بفهمد. وجود مبارک یعقوب به فرزندانش گفت شما نمیفهمید در چی کار میکنید، کار کردید اما نمیفهمید. سولت لکم انفسکم، اون دشمن درونی شما را فریب داده، شما غافلید، یه کاری کردی، خیال میکنید که پیش من عزیز میشی. خیلی از موارد انسان کاری که خودش میکنه، تصمیم میگیره، نمیفهمه کی رو هل داده. این سولت یعنی سولت، یه نفس مصوری در درون ماست که روانشناس است، روانکاو است، همه چی داره بلده. اون میداند چی خوشمان میآید و هر چی که خوشمان میآید او رو جمع میکند. به حسب ظاهر یک پرده زرنگاری روی این تابلو میکشد که خوشمان بیاید، جزء محبوب ماست. تمام این سمومات را پشت این پرده و تابلو پنهان میکند. ما به عنوان این که این همان است که ما میخواهیم او رو مصرف میکنیم، میبینیم مسموم شدیم. خیلی از کاراست که انسان می کند و نمی فهمد که اون دشمن درون دارد این رو تو چاه می اندازد. لذا ذات اقدس اله فرمود که سه مطلب است که دو تا رو شما می دونید، اون سومی رو شما هم نمی دونید. شما گاهی کار علنی می کنید، خب شما می دونید، دیگران هم می دونن. قسمت دوم کار سری دارید، شما می دونید، دیگران نمی دونن. قسمت ثالث کاریست که مخفی تر از سر است که در درون شما فعالیت است، خود شما هم نمی فهمه دارید چی کار میکنید. این تجهر، یا این تجهر بالقوله فانه یعلم سر و اخفا. کاری که علنن میکنید شما میدانید، دیگران هم میدانند، خدا هم میداند. کار سری که شما میدانید، دیگران نمیدانند، خدا میداند. کاری که اخفای از سر است، نه دیگران میدونن نه شما میدونید، ولی ما میدونیم که کی شما رو داره تحریک میکنه. بنابراین اونی که لا تقلو هست خودش هم نمیفهمه داره چی کار میکنه. فرمود ما مخاطبیم، ما میفهمیم که قرآن چی گفته. اینه که هیچ ممکن نیست کسی بتواند به عمق قرآن برسد الا برکت اهل بیت. یعنی اینها مخاطب اصلیه. بالاخره اینها کلهم نور واحد، ما که تو اون مرحله هنوز وارد نشدیم یا اگرم وارد بشیم نمیدونیم. و اما از اون جهت که من نور واحدن، نمین حیث و رساله، حیث و رساله که تبلیغ است و شریعت یابیست مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما من حیث و ولایه که اینها نور واحدن، در اونجا که اندکم کلهم نور واحد، اونجا بالاخره باخبرند دیگر. اون حقیقت بود، باید بدونید ماضی یعنی ماضی، مضارع یعنی مضارع، حال یعنی حال. این تو نبش زمانه. یه کسی که بالاتر رسیده، مقام ولایت رسیده، اونجا نه ماضی هست، نه مضارع هست، نه حال هست. متضمن نیست تا زماندار باشد، چون که متمکن نیست تا مکندار باشد. فوق الزمان و المکان است، بنابراین همیشگی است. این قول سرمد اونجا جاشه. ای کسی اونجا باشه دیگه حال و گذشته برش یکسان است. فرمود به این که این آسمان و زمین حکمش اینه. برخی ها آیه است، اگر کسی شاهدانه و عارفانه به عالم نگاه کند، اگر به صحرا بنگرد همونه، به دریا بنگرد همونه، این میشه اهل یقین. اما کسی که محدثانه است، که به تراب نقل است، اونم یک نور است، میشه مؤمن. اگر راه عقل و تفکر الهی باشه، اونم یه نور است، میشه حکیم و متکلم. بالاخره وجوه فراوانی برای مؤمن و موقن و عاقل ذکر کردن. سیدن استاد رضوان الله هم بحث مبسوطی در تفکیک این سه جهت دارد که اونم خیلی شیرین است و صحیح. این هم یکی از وجوهاتی است که میتواند مؤمن و موقن و عاقل را از هم جدا کند. فرمود برخی ها مشاهده میکنن و برخی ها میفهمن و برخی ها میشنون. هر سرا حق است و مانعت الخلو است که جمع را شاید. انسان یا باید مشاهده کند، یا باید بفهمد، یا باید بشنود. لو کنا نسمع و او نعقل، همین است که سمع در مقابل عقل است. هم در قیامت اونها میگن لو کنا نسمع و او نعقل، هم در بخش از آیات است که اگر اینها اهل سمع یا اهل عقل بودند به مقصد راه می‌یافتند. همون ما اینها رو گفتیم برای شما. در سوره مبارکه قصص دارد که آیه 72 قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. کی برای شما شب میاره؟ کی برای شما روز میاره؟ اینا آیات الهیان. و جعلنا اللیل و النهار آیتین. شب آیت الله تاریک است، روز آیت الله روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. او آیت حق است. اون که میگوید به صحرا بنگرم، شب را می نگرد با اینکه شب تاریک است، او که با این چشم نمی‌بیند. وجود مبارک امام صادق به ابی بصیر کور، یعنی کور، به ابی بصیر کور گفت مگه الان خدا رو نمی‌بینی؟ این به عنایت وجود مبارک امام صادق. ابو بصیر گفت باری می‌بینم. بنابراین وقتی کور می‌بیند معلوم میشه با چشم فیزیکی نمی‌بیند دیگر. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. وقتی ابو بصیر کور به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که آیا خدا را در قیامت میبینم؟ فرمود مگه الان نمیبینی؟ عرض کرد میتونم این رو برای دیگران بگم؟ فرمود نه، شما برید مردم عادی بگی خیال بکنن معاذالله با چشم ظاهر انسان خدا رو میبینه. خب وقتی به یک کور میگه خدا رو میبینی، البته ابو بصیر به اون مقامی نرسید که بگوید به صحرا بنگرم، به دریا بنگرم. این در همون لحظه به عنایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بود، وگرنه جز عرفا نبود، جز محدثین بود. وقتی اویس قرن هست که میگه هذه لیله السجود، وجود مبارک پیغمبر فرمود انی اشوم رایت فلام ناحیت الیمن، اون یه چیز دیگه است. اما او دیگه مثل اویس قرن که نبود، او یه محدثی بود، عالم بود، فقیه بود، اصولی بود، از این راه بود. به برکت حضرت سلام الله علیه اون حالت بهش دست داد که مثلا حضرت فرمود الان مگر نمی‌بینی؟ بنابراین این آیات همش میگه دیدن، دیدن آیت باشد. سخن در این است که انسان اگر آیه را دید دیگه با فکر نمی‌بیند، با نقل نمی‌بیند. هیچ کس به کسی که از نزدیک شقرامه را دیدن، یا از نزدیک احیای موتای مسیح را دیدن، یا از نزدیک جریان کلیم الهی را دیدن که عصا مجدا کشید، بهش نگفت که آقا این معجزه است، که داره معجزه رو میبینه دیگه. بنابراین لسان قرآن این است که این آیه است. ما عرض میبینیم نه آیه میبینیم. باید با فکر که این حادث از حادث محدث میخواد، متغیر از ثابت میخواد، ممکن از واجب میخواد، فقیر از غنی میخواد، با براهین یا با ادله دیگه که نقلیست مثلا میفهمیم این خدا دارد. فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار. اوی آیت الله تاریک است، تاریکی آیت حق است، روشنی آیت حق است. این تاریکی سایه است، به قدری دقیق است مسئله ظل که بسیاری از احکام نجومی بر همین سایه تعریف کرد. به ما گفتن اگر سایه فرون قدر شد موقع نافل است، فرون قدر شد موقع فریضه است. اگر سایه از دایره نصف النهار به این طرف آمد ظهر است، نشد ظهر نیست. ظل یکی از بحث‌های عمیق ریاضی و هیئت نجوم سابق بود، علم هست. فهمود سایه آیت من است، من یه شاخصی دارم، یک نوری دارم، اون نور میخوره به این شاخص، این شاخص سایه دارد، چون تابش اون نور منظم است، بودن این شاخص منظم است، بودن این ظل منظم است. کیف مد ظل جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما چون دسترسی به آفتاب نداریم از تحول این سایه پی میبریم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل شده است. اما بیان سوره فرقان این است که سایه دلیل نیست، شمس دلیل است. او چون از اون طرف حرکت کرد سایه را به دنبال خود کشوند، نه اینکه چون سایه از این طرف رفت شمس از اون بالا حرکت کرد. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ظل غیر از ظلمت است، ظل شبه وجودی دارد، منظم است، دقیق ریاضی است. شب سایه زمین است، اون طرف زمین که روبروی آفتاب است. روز سایه زمین در این قسمت قرار گرفته میشه شب. رضا فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. و اگر کسی شب را میبیند آیت الله را میبیند، روز میبیند آیت الله را میبیند. بنابراین اون لقوم یوقنون که قائم به یقینن، مثل قائم به قسط، با یقین دارد زندگی میکند، نگاهی اهل یقین میشود. او قائم به یقین است، این میتواند بگد به صحرا بنگرم، این به دریا بنگرم. این همه عکس می و رنگ مخالف یک فروغ رخ ساقی است. او اگر به اینجا رسید اینطور حرف میزند، اما حکیم اینجور حرف نمیزند، متکلم اینجور حرف نمیزند، محدث اینجور حرف نمیزند. همه اینها اهل ایمان و یقینند، یقین نقلی یا یقین عقلی، اما اینها آیت را نمیبینند. این زمین را میبرند، از وجود زمین که ممکن است به واجب پی میبرند، نه اینکه آثار و فیض را در خود همین زمین آیت را ببینند. ماها زمین را میبینیم، آسمان را میبینیم، چون اینا ممکنن هر ممکنی واجب دارد، چون متغیرن ثابت دارند، چون حادثن قدیم دارند، چون فقیرن غنی دارند. ما از فقر و امکان ماهوی و امکان فقری و حدوث و تغییر اینا پی به واجب میبریم، پس ما آیت را نمیبینیم، بعدها میگیم اینا علامتن. اما اون که میگد به صحرا بنگرم آیت را میبیند، مثل که در محضر کریم حق باشد ید ویزه او را ببیند، در محضر او باشد اجدا کردنش را ببیند. این دیگه استدلال نمی کند. آیت برای او مشهود است. فرق عارف و حکیم اینه، فرق عارف متکلم اینه، فرق عارف با محدث اینه، فرق اویس قرن با ابو ذر و ابو بصیر امثال ذلک اینه، با زراره اینه. این که میگوید ای کاش اول تا آخر جهان شب بود، من در شب یک سجده میکردم، اون یه راه دیگه است. هذه لیلة السجود. در سوره مبارکه قصص این فرمود این جعل الله علیکم النهار سرمدن الی یوم القیام اینه. بعد فرمود لاقل حالا او رو ندارید تدبر بکنید. تدبر که قرآن کریم آمد، بخش وسیعش مربوط به خود قرآن دیگه، افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر مال دله. اگر دل قفل باشه اهل تدبر نیست، چشم هم که کاری نمی کند، از چشم کاری ساخته نیست، با حس و تجربه کار بکند. اون که منزه از حس و تجربه است که لا تدرک الابصار. اگر منزه از حس و تجربه بود و لا تدرک الابصار بود، فقط با قلب باید شناخته بشه، قلبم درش قفل هست، اول چرکین می شود. کلا بل ران علی قلوبهم رینن چرک. گناه چرک از رو صحنه قلب می گیره، کم کم در دل بسته میشه، قفل بشه. ام علی قلوبهم اقفالها. وقتی که دل قفل شد، چشم و گوش هم که راه تدبر ندارن. فرمود یا تدبر یا دل بسته. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها. درباره معرفت الهی تدبر نیامده ظاهرا، تفکر است که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده است، آیه 190 به بعد فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات. اینا بعد از تفکر، حالا یا راه کلامی یا راه فلسفی، بالاخره پی میبرن خدایی هست. ساده ترین راه که اثر الاقدام تدل على المسیر، البعرتو تدل على البعیر، که اون عرب ساده گفت، تا براهیل دقیق و عقلی روایات دیگر. اینا فکر است. درباره قرآن دارد که افلا یتدبرون قرآن عملا قلوب اقفالها. درباره آسمان و زمین فرمود تفکر کنید. وقتی فکر کردید، به البته به این مقصد رسید. درباره قرآن آیه 82 سوره مبارکه نساء این است که افلا یتدبرون قرآن روکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بعد از اقامه این چند تا برهان در همین سوره مبارکه جاسیه فرمود به این که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله. محدث ما خداست، چون الله نزل احسن الحدیث، خدا حدیث کرده، اینو نازل کرده، کلام الله است. فبأی حدیث بعد الله، یعنی غیر از خدا و غیر از حدیث خدا و کلام خدا، شما یه راه دیگری دارید برای تشخیص بدید به اینکه این کلام کلام الهی است. فبأی حدیث بعد الله، یعنی غیر از خدا و آیاته یؤمنون. این مضمون در بخش پایانی سوره مبارکه مرسلات هم آمده. سوره مبارکه مرسلات آیه 49 ویل یوم عید المکذبین هست، آیه 50 که آیه پایانی سوره مبارکه مرسلات هست، و به ای حدیث بعده یؤمنون. تو سوره مبارکه زمر هم مشابه این اصل مضمون آمده است. سوره مبارکه زمر آیه 23 این است که الله نزل احسن الحدیث، خب محدث میخواهد دیگر، محدثش خود ذات اقدس الهاست، متکلمش ذات اقدس الهاست. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل فما له من حاض. الحمد لله رب العالمین.